بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصر عرایض ما بشد که ما می توانیم از خود ادله استخراج کنیم که زکات در اوراق نقدی موجود در عصر ما هست، همونطوری که در درهم و دینار ایام گذشته ثابت بود. بعد آخر بحث دیروز گفتیم به فرض این که کلمه زکات یک حقیقت شرعیه گرفته باشد برای خصوص اون نکچیزی که رسول خدا و خدا ذکر فرموده، اون هم با اون نصابهای خاص، به فرض این را قائل بشیم، اما در کثیری از همون روایات زکات وارد شده بود کلمه و همچنین در آیات کلمه زکات وارد شده بود. کل مال لم یزکه، اینها ازش استفاده شد که کلمه زکات در عرف آیات شریفه مطلق صدقه است، و لذات در شرایع قبل هم امر به زکات شده بود. در شریعت حضرت ابراهیم و حضرت بعد اسحاق و یعقوب و اسماعیل صادق الوعد و عیسی ابن مریم سلام الله علیهم اجمعین، بنابراین می شود گفت زکات در لسان قرآن خصوص زکاتی که پیامبر تعیین فرموده اند نیست، و هر صدقه ای در ثروت و مال مورد تأکید قرآن و مورد تنبیه انبیاء قبل بوده. حالا بعد آخرین عرض دیروز ما این بود که به فرض اصلا ما با کلمه زکات کار هم نداشته باشیم، میگیم ما در قبال این آیات زکات عده زیادی از آیات که تعدادشون 73 آیه بر حسب استقصاء ما بود وارد شده که امر فرموده است و به صورت امر ایجابی یا حتی وعید بر مخالفت داده شده، که فرموده است انفاق از مالی که کسب کرده اید واجب و لازمه. این انفاق اما کسبتون مسلماً شامل میشه در عصر ما اون پولها و ثروتهایی که افراد از روی کار و فعالیت یا از درآمد سرمایه ها کسب می کنند. نمی توان گفت که مسلماً آیات انفاق خارجند از این ثروات فعلی، بلکه به عکس کسی که مختصر دقتی در آیات شریفه قرآن و روایاتی که حالا خواهیم خوند دقت کنه می فهمد که خداوند متعال انفاق کردن از اموالی که آدمیان کسب می کنند انفاق واجبه، منتها به صورت من تبعیدیه. همه اونها را نباید انفاق کرد. لا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اما بعض از آنها واجبه و قطعا این آیات شامل اون چه که افراد در زمان ما کسب می کنند از این ثروات حائل مسلما واجبه. و می توان گفت به زمینه اون فلسفه هایی که در آیات زکات وارد شده بود، اون فلسفه ها شامل میشه انفاق را در این ثرواتی که افراد امروزه به وسیله اسکناس ها تأمین می کنند. خب آیاتش که به جا خودش، حالا دقت کنید در روایاتی که می توان ازش استفاده این تعمیم کرد. روایت دوم از باب هفتم از ابواب ما تجب فیه الزکات، موثقه سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث ولكن الله عز وجل فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاه، غير الزكاه فرض، فقال عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالحق قل معلوم غیر الزکات، غیر الزکات حقی را خدا معلوم کرده، فالحق المعلوم غیر الزکات و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله، غیر الزکات فرائض دیگری را انجام بده که به قدر طاقت و سعت ماله، فیعد الذی فرض علی نفسه انشاء، بر خودش الزام کرده که حالا با نظری غیر نظری که یعد الذی فرض علی نفسه انشاء فی کل یوم و انشاء فی کل جمعه و انشاء فی کل شهر، که این دخلی به زکات نداره که هر روز یا هر ماه یا هر جمعه واجب باشه. فقط قال الله تعالی اقرض الله قرضا حسنا و هذا غیر الزکات، وقد قال الله عز وجل ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانيه والمعونه ايضا وهو القرض يغرزه والمتاع يعيره الى اخر. بعد حديث بعد صحيحه ابي بصير حديث سوم از این باب. حالا من این روایت در این باب زیاده، من به فقط به سه تاش اکتفا می کنم. ابی بصیر قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و معنا بعض اصحاب الاموال، خدمت امام صادق نشسته بودیم، بعضی از صاحبان ثروت و مال هم بودن، فذکر الزکات، صحبت زکات شد، فقال ابو عبدالله علیه السلام الزکات لیس یحمد بها صاحبها و انما هو شیء ظاهر انما حقن بها دمه و سمی بها مسلما. این یه چیز واجبی است که حقن دم خونشون به برکت دادن زکات محفوظ میشه، مالشون محفوظ میشه. ولولن یعدها لن تقبل له صلاتون، اگرم ادا نکنه نمازش پذیرفته نیست. بعد فرمود و ان علیکم، که من میخوام این امروز بحثم در این بخش دیگره که حال به فرض زکات بگیم نیست، ولیکن واجبه از همین پولهای زمان خودمون بخشی را خارج کنیم. فرمود و ان علیکم فی اموالکم غیر زکات، علیکم که به معنی الزام، فقلت اصلحك الله و ما علینا فی اموالنا غیر زکات. غیر زکات چی بر ما لازمه؟ فقال سبحان الله اما تسمع عز و جل، اما تسمع الله عز و جل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مگر این آیه رو نخوندی؟ قال قلت ماذا الحق المعلوم الذي علينا، اون حقی که بر ما واجبه در این آیه فرموده کدامه؟ فقال هو والله الشيء الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم او في الجمعه او في الشهر قل او كثر غير انه يدوم عليه. زکات نیست که سال یک بار بشه، اما این ادامه دادن هست در غیر زکات. و قوله عز و جل و یمنعون الماعون قال هو القرض یقرضه، دیگری قرض میده، و المعروف یصطنعه و متاع البیت یعیره و منه الزکات، یه قسم از این همون زکات این حساب میشه. فقلت له ان لنا جیرانا اذا اعرناهم، که قبلا خونیم و بعضی ها بهشون آری میدیم خراب میکنن. فرمود نه دیگه، در اینجا دادن ما اون به دیگران لازم نیست. بعد فرمود قلت له و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این که قرآن فرموده این کار را میکردن یا بکنید به طور کلی، قال لیس من از زکات، اینم از جمله زکات نیست. قال قلت قول الله عز و جل الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، این چیه که باید انفاق کنند در شب و روز؟ قال لیس من از زکات، اینم از جنبه زکات نیست. قال قلت قول الله ان تبدو الصدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم، این در کنان داخله؟ قال لیس من از زکات. اینا همه چیزهاییست که در قرآن وارد شده ولی جز زکات محسوب نمی شوند و غیر از زکات هستند. باز سیلانیت پنجم اسماعیل ابن جابر همین باب شواهد معتبره. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الذین فی اموالهم حق للسائل و المحروم اهو سوى الزکات، فقال هو الرجل یعطیه الله الصرب من المال فیخرج منه الالف والالفین والثلاثة آلاف والاقل والاکثر فیصل به رحمه و یحمل به الکله ان قوم گرفتاری مردم را به قوم خودش را با دادن این اموال برطرف میکنه و از بین میبره. خب یه روایت نهم من براتون بخونم از همین باب. مفضل بن عمر قال حدیث نهم قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فساله رجل في كم تجب الزكاه من المال، در چقدر لازمه؟ فقال له الزکات الظاهره ام الباطنه، کدام زکات میگی، ظاهر یا باطن؟ فقال اریدهما جمیعا، هر دو را برای من بیان کنی. امام فرمود اما الظاهره ففی کل الف خمسه و عشرین، زکات واجب هم که در هزار درهم 25 درهمه، و اما الباطنه فلا تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك، اگر چیزی او نیازمند محتاجه تو او را بر خودت مقدم بدار و به او بده و مال را و حاجت او را برطرف کن. خب این دسته از روایات که حالا علاوه بر این از کنم بعد از بزرگان تمسک کردن به روایاتی که در باب مال و تجاره وارد شده، باب 13 هم از همین ابواب ما تجب فیه زکات. از کنم که باب 13 هم حدیث 1 و 3 و 4 رو میخوایم. 1، اسماعیل بن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج و انا اسمع، من میشنیدم، فقال انا نکبس الزیت و السمن نطلب به تجاره، ما از کن میوه زیتون میگریم و همینطور از کنم روزیدن که روغن را میگیریم فشار میدیم تا ازش مثلا اون روغنش بیرون بیاد، نطلب به تجارت. فربا ما مکث عندنا السنه و السنتین، این سهم پیش ما 1 سال 2 سال میمانه، هل علیه زکاتون؟ قال ان کنت تربح فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاتو، اگر این روغنی که جمع کردی پیش خودت اگر اینکه به سوشی رفعی میبری یا لااقل به سرمایه خودت میرسی، در این صورت زکات بر تو واجبه، فعلیک زکاتو. این زکات اصطلاح لغوی مراده که همون تزکیه یعنی اخراج صدقه برای اینکه مال پاک و پاکیزه بشه. و ان كنت انما تربس به لانك لا تجد الا وضيعتان، اما اگر اینها رو نگردشی شمیدی قیمت پایین آمده و ضرر میکنی اگر به این قیمت بفروشی، فلیس علیک زکات حتی یسیر ذهبا او فضه، فاذا صار ذهبا او فضه فزکهی، اگر که به مالت این روغنهایی که جمع کردی اگر اینها استفاده داره ولی در این حال نفروختی، یا اگر بفروشی به رأس مالت میرسی، در این صورت ولو این که نفروختی باید زکاتش بدی. اما اگر کمتر از قیمت شده تا صورتی که مبدل به دینار و درهم نکردی زکات نداره، اما اگر فروختی و مبدل به دینار و درهم شد اون وقت زکات دینار و درهم بر تو واجبه. خب این یک حدیث که در ابواب تجارت. حدیث سوم از همین باب، محمد ابن مسلم صحیح هم هست، سألت ابا عبدالله ان رجل اشترى متاعا فکسد علیه متاعه، برنج خریده، نمیدن روغن خریده، فرش خریده، آورده توی مغازهش کساد شد. وقد زکا ماله قبل ان یشتر المتاع، اون پولهایی که داده بود و این جنس خریده و آورده توی مغازهش، اون پولها رو قبلا زکاتش را داده بود، اما حالا مثلا 100,000 درهم داشته، اصل جنسی خریده و آورده تو انبار یا تو مغازه گذاشته. متا یزکیه، این جنس را که باید زکات شو بده؟ فقال این امسک متا او یبتقی بهی رأس و مال فلیس علی زکات، اگر این را که جمع کرده نگه داشته که در همون رأس المال ولی شد بفروشه ولی هنوز نرسیده به رأس المال، زکات برش واجب نیست. و انکان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس المال، اما اگر به قیمت رأس المالش جنس رسیده در این حال نمی فروشه بر او زکات واجبه. قال و سألته عن الرجل توزع عنده الاموال یعمل بها، فقال اذا حال علیه الحوت فلیزکها، حالا اگر کسی مال زیادی پیشش گذاشتن که او در این مالها را بفروشه و بعث کنن بده، فرمونده که سال برش بگذره زکات بر او لازم میشه. خیلی مجموعا اگر خواستشون این بحث چند روزه را تلخیص کنیم، این میشه که دقت کنید اولا مدعای ما اینه که وقت گذاشت میتونی که چیز شده خیلی خوب. حالا یه آیه هم بنا شد بخوانیم و یک بحثی درش کنیم. عرض کنم حضور هم که آیه شریفی که میخوام امروز بخوانم این آیه از سوره مبارکه بقره آیه 186، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب روز عرفه است، روز دعاست، و همونطوری که در روایت وارد شده که امروزی کسی را امام سجادی که از مردم تقاضای کمک میکرد، حضرت فرمود خجالت نمیکشی در امروز از ما سوالله تقاضای کمک میکنی، امروز روزی است که همه باید دست گدایی به ساحت مقدس ربوبی دراز کنند. حالا در این آیه که گفتن شعر نزولش هم این بوده که بعضی از افراد آمدودن خدمت پیغمبر اکرم، از کردن به این که ما نمیدونیم خدا نزدیک تا آرام صحبت کنیم و تقاضا و دعا کنیم، یا خداوند متعال دوره تا او را ندا کنیم و فریاد بزنیم. این آیه نازل شد اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، پیامبر اگر اینکه مردم از تو سوال کردن که ما به چه کیفیت با خدا سخن بگوییم، بدانند که من نزدیکم به بندگان خودم، اجیب دعوت الداع اذا دعانه، دعوت کنندگان را جواب میدم، اجابت میکنم، فلیستجیبوا لی، اینها بیاند از من تقاضای اجابت کنم، من اجابتهای اونها را جواب میدم، ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، به من هم ایمان بیارن که خود دعا کردن یه مرحله ایست از ایمان به خداوند متعال لعلهم یرجعون. خب این آیه شریف 7 نکته درش هست که در این نکات خداوند متعال میخواد بگوید که من محبتم نسبت به بندگانم اونقدر بالاست که معمولا رد دعای اونها را نخواهم کرد. اول اینکه را سعد که عبادی، ببینید چقدر با محبت خداوند متعال میگه، نمیگه اذا سألک الناس، اذا سألک الرجال، اذا سألک عبادی، در مقام تعطف و بذل محبت خدای متعال میفرماد وقتی که بندگان من، تعبیر میکنه به اینکه اینها بنده منم، عباد جمع عبد، عبد هم مملوک، آدم مملوک را میگن عبد، کلمه عبد اختصاص داره به انسان مملوک، به حیوان مملوک، نبات و جواد مملوک کلمه عبد گفته نمیشه، بلکه عبد تنها اطلاق میشه بر انسانی که مملوکه. وقت مملوکیتم ما در این بحث عرض کنم که پیوند اعضا خوندیم، ملکیت مراتبی داره، اون مرتبه اعلای از ملکیت و به قول فلاسفه جده اون مرتبه اعلاش مخصوص ذات حق متعاله که همه عالم هستی ملک تلق حق متعال و مخلوق و مرزوق حق متعال و خداوند متعال هم محیط بر اونهاست. حالا از بندگانش و از مردم تعبیر میکنه به عباد، اینها مملوک های من هم. شما ببین وقتی که در مقام تعطف هستی و میخواید که به عباد کنم که عطف و مرحمت خودتون را نشون میدی، میگی پسرک من، فرزند من، عباد، ای مملوکان من. بعد هم اضافه به یا متکلم میکنه، باز نمیگه اذا سألک عباد، بلکه میگه اذا سألک عبادی. این بندگان محبوب من و مملوک من که مختصن به ذات حق متعال و خدای متعال بر آنها ملکیت حقیقی داره، این بندگان من. پس دو شیر، یک خود کلمه عبد گفتن، دو اضافه کردن عباد را به یا متکلم، اونم نه متکلم مع الغیر، باز متکلم وحده. چون وقتی میگم آقا خانه های ما، این غیر از خانه منه، فرزند من، بنده من، با آوردن یا متکلم عطف و ترحم و تحنن خودش را خداوند متعال بیشتر افاده میکنه و اثبات میکنه. بعد میفرماید که فعنفعنی قریب، من خیلی به بندگانم نزدیکم، نیاز نیست که فکر کنن من دورم و اعمال واسطه کنند و دیگران را به کار بگیرند و پیام رسان خودشون قرار بدن. پس خود این که قریبم نزدیک به تو هم، ای پسرک من، من که همیشه در کنار تو هم، این معناش کسرت باد عطف و تحنن میفهمونه، به خصوص که با کلمه انه تأکید شده و بعد هم باز یای متکلم میاره. من خدای متعال براستی که به تحقیق نزدیک به بندگان خودم هستم، خب عجیبو خودم شخصا به صورت متکلم وحده جوابشون را میدم. بندگان من از من وقتی سؤال کنن، من خدای متعال در کنار اونها و نزدیک به اونها هستم و خودم شخصا اجیب و دعوت دا شخصا جواب میدم. پس عنایت کنید، هفت نکته در این آیه از تعنت و عطف و رحمت خدا نشان داده میشه. یک، کلمه عوا. دو، اضافه به یا متکلم. سه، عرض کنم که انه در انه. چهار، یا متکلم. پنج، قریب بودن. شش، عجیب و شخصا جواب اینها را خواهم داد. دعوت دا ازا دعانه، وقتی که من بخوام. ببینید دعا که گفته خودش اسم فاعله، یعنی دعوت کننده. با دعوت کننده وقتی دعوت کنه یعنی چه؟ این کلمه ازا دعانه، این برای تأکید به اینه که نه به لفظ بگویند و در دل مرا نخوانند، این دعوت نیست. دعانه به کسر نون به تقدیر یای متکلمه. میگه من خداوند متعال دعوت دعات را اجابت میکنم، اما ازا دعانی، وقتی واقعا من بخوان، از من بخواهند و مرا دعوت کنند و از من دعوت کنند برای اجابت خواسته خودشان، که این معنیش اینه که اگر لغلقه زبان باشه، دل را به ما سوالله دادن ولی منقطع نشدن به خدای متعال، این دعا اجابت نمیشه. ازا دعانه، وقتی که براستی مرا بخوانند، یعنی از من قذقذ غیر من قطع امید کنند و تنها مرا مؤثر بدانند در جهان و از ابزار دیگر ببرند، زمنان به لفظ نگویند بدون ندای فطرت و بدون ندای باطن. اگر این بندگان، بندگان من که میدانند من به اونها نزدیکم و شخصا اجابت دعا میکنم، اگر از من بخواهم، فلیستجیبونی، از من طلب اجابت کنن. اجابت مشتق از جاب به معنی قطعه، یعنی امید را فقط من برطرف می کنم و من اجابت می کنم دعای اونها را و اونها را از ما سوا بینیاز می کنم. این آیه شریفه حال در زیدش روایات زیاده، که من جمله یه حدیثی از حضرت باقر علیه السلام، شبیه این هم از حضرت صادقه که هم مرحوم سید هاشم بهرانی این حدیث را آورده و هم دیدن تبیان مرحوم شیخ طوسی هم آورده که حضرت می فرماید به این که دعا آیا قرآن خوندن سوال می‌کنند افضل است یا دعا، حضرت میگه دعا افضله برای اینکه خدا در قرآن فرموده است قل ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم، اگر شما اهل دعا نباشید و به درگاه خدای متعال دست نیاز دراز نکنید خداوند متعال به شما اعتنایی و وزن و ارزشی براتون قائل نیست. ولذا فرمودن الدعا مخف العباده، چون در حقیقت دست نیاز دراز کردن به درگاه خدا ملازم با خضوع و خضوع عین عبادت و بندگی به طاعت اومد کنن که بندگی به ساحت حق متعاله. ولذا هم فرمودن الدعا و سلاح المؤمن، اسلحه مؤمن که بتوانه در مقابل دیگران قد علم کنه دعاست، که حتمش اون جمله را معروف امام حسین لحظه آخر به سجاد فرمود به این که اتقی از این که مظلومی بر علیه تو دعا کنه ولا یجدو ناصرا الا الله. حالا این آیه مبارکه در جمله اذا دعانه به ما چند نکته را روشن میکنه. یک نکته این که با فطرت همسو شدن و از ما سوای خدا قطع امید کردن و زبان را با فطرت نیاز بشری همگام کردن، اگر اینطور بود امید اجابت دعا فلیستجیبوا لی، دیگه منتظر اجابت حق هم